والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وسيده سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد. وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الاراضين فاتقوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فاذا راوا تجاره او لهوا انقضوا اليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو من التجاره والله خير الرازقين. این سایه قسمت آخر این سوره مبارکه است که این سوره را به نام سوره جمعه نامیده می شود. جمعه اون جمعه است که جمعه هم تلفظ می شود. به علت این که این سوره را سوره جمعه یا جمعه می نامند همین آیات شد. این آیه در مورد نماز جمعه، نماز جمعه اولا یه مقدمه من برای روز جمعه و شب و روز جمعه یه چیزی عرض بکنم و اون این است که در اسلام اعیاد سالیانه داریم و عید هفتگی که عید هم نامیده شده است. اعیاد سالیانه بعضی اعیاد از خود اون روزها نه به علت حادثه‌ای که در اون روزها واقع شده است بلکه به اعتبار همون وضع خاصی که در ایام سال دارد عید است که عید اسلامی نامیده می شود، عید فطر و عید اضحا و اعیاد دیگری اگر ما داریم به تناسبهای خاص است مثل مبعث و مولودها و اینها که دارد. و اما عید هفتگی که اون هم عید نامیده می شود همین جمعه است، شبانه روز جمعه. در جلسه پیش هم به یک مناسبت دیگری مطلبی را اشاره کردم که در اسلام اون چیزی هم که عنوان عید دارد باید از مراسم عبادت خالی نیست. عید به معنای نمیدونم پای کوبی و از این حرف ها ما در اسلام نداریم. شبان روز جمعه اختصاصاتی دارد که معمولا در این کتاب هایی که برای دعوات و زیارات و اینها نوشتند این اختصاصات را ذکر کردند. یعنی این شب، شب و روز جمعه برای عبادات، برای یک سلسله عبادات اولویتی دارد نسبت به سایر شبهای دیگر و روزهای دیگر. در یهود هم یک روز خاص برای اونها روز تقریبا روز هفته است که روز شنبه است و مسیحی ها روز یک شنبه. این قهرن یک وظیفه عمومی است برای همه مسلمین سلام علیکم که این اختصاص و خصوصیت جمعه را حفظ بکنند. مسئله تعطیلی در هفته و تعطیلی در هفته. خب در همه جای دنیا در هر هفته یک روز تعطیل است و این ضرورت دارد چنین تعطیل. البته ما در اسلام تصریحی نداریم که حتما شبان روز جمعه را تعطیل بکنیم. حالا در آیه میخونیم اجازه داده شده است که بعد از مراسم جمعه باز مردم به همون کارها و شغلهای خودشون به عنوان یک امر مباح بپردازن. ولی قهرن دستورهای خاصی که در روز جمعه هست که مثلا عبادتهای بدنی یا رفت و آمدها، صله رحمها، امثال اینها که در جمعه صورت میگیرد اجر و ثواب بیشتری دارد، اقتضا میکند که اون روزی را که مسلمان ها میخوان اون روز را روز تعطیل هفتگی خودشون قرار بدن، همون روز جمعه باشد. و از چیزهایی که مایه تأسف است این است که در بعضی از کشورهای اسلامی که گاهی وقتا در ایران خودمون هم این زمزمه را بعضی از نویسندگان می کنند، در بعضی از کشورهای اسلامی هم تاریخ را تغییر دادند، یعنی تاریخ را، بلکه در اکثر کشورهای اسلامی الان غیر ایران و عربستان و سعودی، ظاهرن تمام کشورهای اسلامی را، افغانستان من اطلاعی ندارم، عرض می کنم که اینها تاریخ خودشون را تبدیل کردن به تاریخ مسیحی. البته از دوران استعمار دیگه، از زمانی که کشور عثمانی که یک دولت قوم نسبتا مستقلی بود، این کشور عثمانی که متلاشی شد و استعمار فرانسه و انگلستان اینها که نفوذ کرد، یکی از کارهایی که کردن این بود که تاریخ اسلامی را و هجری را تبدیل کردن به تاریخ مسیحی. و این کار هنوزم هست. شما الان در مصر هم اگر ببینید که عاصمه کشورهای عربی اهل تسنن اینها هست، اصلا از ماهاشون، ماهای فرنگی و تاریخشون هم تاریخ رسمیشون تاریخ مسیحی. برای اونها الان سال 1354 مثلا به شمسی یا 90 شمس 97 قمری اصلا مفهومی ندارد، کم کم نمیشناسن. اونا سال 1976 فقط مثلا میشناسن که مبدع میلاد مسیح. و این البته به کار بسیار زشتی هست، یعنی این شعارها، این شعارها در میان مردم از نظر آثاری که در روح مردم میگذارد، اینها را جزء فرهنگ میشمارند و حد دارند. امروز در دنیا روی یک سلسله مسائل که از بعضی جهات هیچ فرقی ندارد، ولی از اون نظر که عنصری است از فرهنگ اون مردم و در روحیه مردم اثر میگذارد و بلکه روحیه مردم را تشکیل میدهد، فوق العاده به این چور به این مسائل اهمیت میده. مثلا ما اگر بخوایم بگیم آقا حالا ما بریم و دیگه، حالا این چه فرق میکنه که ما وقتی میخوایم این تعیین تاریخ، وقتی ما میخوایم مثلا برای یک نامه تاریخ بنویسیم، برای یک سند بخوایم تاریخ بنویسیم، ما میخوایم بنویسیم که این در چه روز، یعنی قد بدونیم که مثلا در چه وقت بوده. خب یک مبدئی را باید قرار داد، ولی اون مبدا دیگه چه فرق میکنه؟ ما از میلاد مسیح بگیریم یا از هجرت پیغمبر، این راسته، برای اون کار هیچ فرق نمی کند. اما برای جنبه های دیگری فوق العاده فرق می کند. شما اگر سراغ خود همین فرنگی ها اگر برید، می بینید برای یک سنت بسیار بسیار کوچک خودشون رو بکشتن می دن. شما می‌بینید الان ده همین ایرانی‌های خودمون برای این که به قول خودشون فرهنگ، سنت‌های ایرانی رو زنده بخوان بکنن، یه کارهایی که از اول خرافه محض بوده الان کوشش می‌کنن اینا رو زنده بکنن، چون فکر می‌کنن به این که ملیت ایرانی رو بدون اینها نمی‌شه نگه داشت. مثلا تخم مرغ رنگ کرده، اینجا من تو مقالات روزنامه دارم میخونم، برای تخم مرغ رنگ کرده در نوروز یه رسم ایرانی چاشم بسونی. اینا فقط به یک کار چرندی هم هست، ولی به دلیل اینکه این یک رسم ایرانی و یک رسم عمومی و همه مردم به این رسم خو گرفتن، برای اینکه یک مشخص روحی برای ایرانی از غیر ایرانی بمونه، میگن آقا این رسم تخم رو رنگ کرده را در نوروز نذارید فراموش بشه، این زنده نگهش دارید. آتش شب چهارشنبه آخر سال، این کارهایی که تازه اینها نمونه های از آتش پرستی های قدیمه، نه این که تازه چیز خوبی نیست، خیلی چیز بدی هم هست، فقط برای این که به قول اینها فرهنگ را، این فرهنگ براش علم نیست، فلسفه هم نیست معناش، یعنی سنت، یعنی اون چیزی که پایه از روح و فکر یک مردمی رو تشکیل میدهد، این رو زندان گرده اینجا که درست. ولی وقتی که پای تاریخ بیاد، ای آقا بگه چه فرق میکنه، حالا بگه چه فرق میکنه که ما تاریخ و مبدعش مسیحی بگیریم یا مبدعش اسلامی. جمعه هم مسئله تعطیل جمعه هم از اون مسائلی است که در بعضی کشورهای اسلامی از وقتی که استعمار آمد این رو معمول کرده که هنوز هم هست. در پاکستان هنوز این بود، در پاکستان هنوز تعطیلشون از وقت انگلیسی ها آمدن به هند و همه سنت های اونها را تبدیل به سنت های خودشون کردن، از اون جمله این که تعطیل را از جمعه تبدیل کردن به یک شنبه. هنوز هم که پاکستان چنین چیزی همینقدر برگشته که باز عود دادن به حالت اول خیلی مشکله. هنوز در پاکستانی که به نام اسلام اساسا مستقل شد، یعنی پاکستان در مقابل هندوستان هیچ جهت نداشت برای اینکه یک واحد مستقلی باشد الا جهت روحی و معنوی و فکری و ایمانی. شما مسلمانی، شما هندو هستید و بعد هم از نظر فرهنگ معنوی از یکدیگر جدا هستیم، خب با هم نمیخوایم زندگی بکنیم، مستقل بکنیم باشیم. در این حال هنوز اینها که در مقابل هندی ها اون مقدار مقاومت کردن، هنوز این سنت مسیحی را در میان خودشون حفظ کردن، یعنی سالشون مبدع سالشون مبدع مسیحی و تعطیل هفتگیشون هم یک شنبه است. برای اینها این را عرض میکنم برای این که ما باید توجه داشته باشیم این نغمه ها هی کم و بیش گاهی وقتا در مجلات وقتا در مقالات ادبی و به اصطلاح علمی و نیمه علمی مثلا آقا خب این خیلی کار این برای ایران سبب رکود و کارهاست که ما بیایم تعطیلات خودمون جمعه قرار بدیم. خب اکثریت مردم دنیا، اونهایی که ما با اونها سر و کار داریم، اونها یک شنبه تعطیل دارن، اون وقت نتیجه اینه ما دو روز در هفته تعطیل داشته باشیم، یه روز جمعه به خاطر خودمون، یه روز یک شنبه بره که دنیا تعطیل دارد. پس ما برای اینکه کارمون بیشتر جریان داشته باشه، ما هم بیایم جمعه رو تبدیل بکنیم به یک شنبه. تاریخ، آقا ما اکثریت مردم دنیا حالا میگن سال مسیحی رو انتخاب کردن، ما آمدیم هجری رو انتخاب کردیم. این اسباب زحمت همیشه که ما تاریخ خودمون رو به هجری می‌نویسیم، اونا تاریخ رو مسیحی می‌نویسن. پس ما بیایم این را تبدیل بکنیم به تاریخ مسیحی. اینها همه مقدمه جذب شدن و مقدمه هضم شدن فرهنگی در هاضمه دیگران. این یه مطلب که راجب جمعه خواستم عرض کنم. مطلب دیگر که این آیه در اون مورد است راجب نماز جمعه است. جمعه اساسا و حتی شاید اسم جمعه هم اسم اسلامی است، یعنی قبل از اسلام این روز به نام روز جمعه نامیده نمی شد، اسمای دیگری ذکر کردم. خود اسلام این اسم را جمعه گذاشت و چه اسم خوبی. و توی این اسمهای هفته، یعنی اون کلمه سبتو که شبه توی حرفا یهودی این چیزا هست، این کلمه جمعه یک لفظی عربی هم هست و عربی العصر. این نشون میده که روز جمعه چرا روز جمعه نامیده شده است. و گفتن و نوشتن و همه بسید به خاطر این که روز اجتماع مردم بوده است، یعنی در روزهای دیگر هر کسی دنبال کار اختصاصی خودش هست و هر کسی در اون مدار خودش، مدار شخصی خودش میچرخیده است، یک روز در هفته برای این اختصاص داده شده است که افراد دور یک دیگر جمع بشن. پس مثلا اینه که الان امروز اینجا هستیم، مثلا میگم این روز اینجا هستیم توی ایام هفته، من تو کار خودم هستم، شما تو کار خودتون، آقا تو کار خودشون، هر کس در یه مسیر و یه مداری هست، یه روزی هم باید باشن که دور هم دیگر جمع بشن، روز اجتماع هست. در این روز یک کار بسیار بزرگ که در اسلام تأسیس شد و این فوق العاده کار مهمی بوده است، مسئله نماز جمعه. نماز جمعه، نماز جمعه چه نمازی است؟ نماز جمعه همون نماز ظهر است در روز جمعه با کیفیت خاصی، و به عبارت دیگر نمازی است در روز جمعه جانشین نماز ظهر. نماز ظهر 4 رکعت است و نماز جمعه 2 رکعت، ولی به جای اون 2 رکعت دیگر 2 خطبه و 2 خطابه قرار داده شده. این که من میگم به جای حرف من نیست، در احادیث ما این تعبیر مکرر در مکرر آمده است که ائمه فرمودن و انما جعلت الخطبتان مکان رکعتین، 2 تا خطبه جمعه جانشین اون 2 رکعت شده. و عجیبم این است که، یعنی عجیب نکته خیلی عجیبی هست، که قرآن از اون خطبه با این که خطابت منبر است، سخنرانی است، از او هم مانند نماز تعبیر به ذکر الله کرده است. ذکر الله، عرض می کنم که حالا این خصوصیات شو اول براتون عرض بکنم. نماز جماعت می دونیم در اسلام سنت است، سنت بسیار مؤکد، ولی نماز جمعه نماز جماعت مستحب است، نه واجب. این اول، مگر به شکل اعراض از جماعت باشد، یعنی کسی اصلا به هیچ جماعتی و به هیچ شکلی شرکت نکند، این کارش حرام است و حرام است. و اگر یک زمانی باشد که حکومت اسلامی باشد، مجبورش میکنند. پیغمبر اکرم حتی همه، یعنی قصد کرد که خانه کسانی که اعراض داشتن از جماعت خراب بکنن، فرمود این نوع نفاق، شرکت نکردن مطلقا در جماعت مسلمین نوع نفاق است، این تعبیر است، این نفاق. ولی به هر حال مسئله چیز، مسئله نماز جماعت یه خصوصیت است، این است که حد ذات مستحب. یه خصوصیت دیگرش این است که نماز جماعت را به صورت متعدد هم می شود اقامه کرد، یعنی در یک شهر هر مسجدی می تواند نماز جماعت مستقل به خود داشته باشد. مسجد این محل، مسجد این محل، مسجد این محل، مسجد این محل، مسجد جامعه شهر، هر کدوم نماز جماعت داشته باشه. در شیعه که هر مسجدی هم 10 تا نماز جماعت داره، گاهی وقتا اون که دیگه نماز تفرقه است، تقریبا نماز جماعت های شیعه دیگه شده نماز های تفرقه، چون در هر مسجد چندین نماز جماعت هست. خصوصی پس این 2 خصوصیت که در نماز جماعت هست. خصوصیت سوم این است که نماز جماعت با نماز فرادا اختلاف زیادی ندارد، همون نماز فراداست که به صورت جمعی میخوانند. تفاوت فقط در این جهت است که قرائت، یعنی حمد و سوره را امام میخواند و مأمومین استماع میکنند، امام نیابت میکند از اونها در قرائت حمد و سوره. البته در حرکات و سکنات و اذکار اوراد هم باید مأمومین پیرو و تابع امام باشند. قبل از امام به رکوع نروند، قبل از امام به سجود نروند، قبل از امام ذکری نگویند، خوب این است. ولی نماز جمعه یک نماز جماعت خاص است. اولش اینه که واجب است. واجب است. جز بر افرادی که عذر داشته باشند، مثلا مریض باشند، و همچنین بر زنان هم واجب نیست. مثل جهاد است. بر زنان واجب نیست، بر مریضها واجب نیست، بر مسافر واجب نیست، بر چند نفر واجب، بر باقی دیگه مردم واجب شرکت در اون. این فرقش با جماعت. فرق دیگری که باز با جماعت دارد این است که یه جماعت را گفتیم در یه شهر متعدد هم می شود اقامه کن. مسجد هر محلی هم می تواند یک نماز جماعت داشته باشد. ولی نماز جمعه را در یه شهر به صورت متعدد نمی شود اقامه کرد. یعنی یک نماز جمعه باید خونده شود و بس. این که بگیم یک شهر ملاک یک شهر نیست. ملاک در شعاع یک فرسخ در یک فرسخ هست که در قدیم اگر از این بیشتر اگر می بود آمدنش مشکل بود. ببخشید، اونهایی که برایشون واجب است از دو فرسخ معادل است با 12 کیلومتر این را. بر مردم واجب است که اونجا که نماز جماعت اقامه می شود اگر فاصله شون از 12 کیلومتر بیشتر نیست واجب شرکت کنند. این شما حساب کنید با حساب قدیم که مردم پیاده یا با اولاغ یا با قطار یا با اسب می آمدن. خیلی این روز اصلا این تکلیف، یعنی معنای 12 کیلومتر اگر به ساعت بخوایم حساب بکنیم باید بگیم حداقل 2 ساعت را. از 2 ساعت را که 2 ساعت برن و 2 ساعت برگردن که رفت آمدشون 2 ساعت طول بکشه، که اگر ما بخوایم به میزان ساعت حساب بکنیم معناش این میشه اون وقت که اگر نماز جماعت در قم تشکیل بشود مردم تهران باید شرکت کنن اگر در خود تهران نباشه. دیگر این که در فاصله کمتر از 6 کیلومتر تشکیل دادنش حرامه. یعنی اگر یک نماز جماعتی در این نقطه، نماز جمعه در این نقطه تشکیل می شود تا 6 کیلومتر کسی حق تشکیل نماز جمعه ندارد. اگر اون طرف تر باشد می توانم یک نماز جمعه دیگری تشکیل بدم. اونا قهرن می شود یک نماز عمومی. وقتی که مردم در شعاع دو فرسخ واجب آمدنشون و در شعاع یک فرسخ تشکیلش به کلی حرام است، شرکتش هم واجب است، معناش اینه که در هفته یک روز همه مکلفین به استثناء معذورها و به استثناء زنها و به استثناء کسانی که به اصطلاح وظیفه شرطگری و اینجور چیزها رو دارن که بودنشون در کوچه ها و خیابان ها برای حس امنیت مردم لازم و ضروری هست و حتی زندانی ها را از زندان باید با مأمورین، همون زندانی شرعی واقعی، زندانی ها را باید از زندان زیر مراقبت مأمومین بیارن به نماز جمعه شرکت بدن، نماز که خوندن دو مرتبه برگردن برن به حالشون. تا این قدر این کار ضروری. خوب، حالا این فقط برای خوندن یک نماز به جماعت. نبی خوندن به نماز به جماعت که در همه ایام هفته هست. البته نیشود گم اینم خودش یه فلسفه ایست که هفته یک بار همه یک جماعت بخوانند. ولی اگر تنها فلسفهش یک جماعت خوندن عمومی می بود که وضع نماز ظهر عوض نمیشد، تبدیل به نماز جمعه نمیشد و تبدیل شدنش گفتیم به این جهت است، به این شکل است که 4 رکعت تبدیل شده است به 2 رکعت و به جای اون 2 رکعت دیگر 2 خطاب ایراد کردن. یه وقت در یه سخنرانی هایی در سابق تحت عنوان خطاب و منبر بحث کردم، بعد اونجا این مطلب رو گفتم، به این که اسلام یگانه دینی است که سخنرانی جزء فریضه دین در او قرار گرفته است و سر این که مسئله خطاب و سخنرانی در اسلام خیلی پیشرفت کرد نسبت به همه جای دنیا، که البته در شیعه یک وجه علاوه ای هم دارد که مسئله ذکر مصیبت امام حسین هست، همین است که اساسا خطاب خوندن در متن اسلام جزء عبادات اسلام است، خصوصا برای زمامداران، اون کسانی که میخوان اقامه جماعت بکنن. پیغمبر اکرم همون اول باری که وارد مدینه شد، چون تا وقتی که در مکه بودن که اصلا در حال اصطلاح خفا زندگی می کردن، یعنی دائما در شکنجه بودن، براشون امکان تشکیل نماز جماعتشم نبود، تشکیل برسد به نماز جمعه. همینقدر که آمدن به مدینه، بلکه هنوز وارد خود مدینه نشده بودن، در همین محلی که امروز قبا نامیده می شود، چند روزی در اونجا اقامت کردن، جمعه رسی در همین محل مسجد قبا که الان در مدینه هست، این محل مسجد قبا اولین جمعه در اسلام در همین مسجد قبا تأسیس شد. این مسجد قبا خیلی مسجد عزیزی است برای اسلام، مسجدی است که قرآن شهادت داده است به عظمت او، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم، این مسجد اسس على التقوى، یعنی از اولین روزی که تأسیس شده هیچ غشی و دغلی در کار این نبوده، بر پایه تقوا این نما این مسجد تأسیس شده است. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا. نه افمن بس سبون بله بله همین است، والله يحب المطهرين. این اولین جمعه و پیغمبر اکرم خطبه‌هاشون را بیشتر در همین نماز جمعه ها ایراد می‌کردند، یعنی مسائل مهم را در نماز جمعه ها عرضنی داشتن به مردم و به مردم می‌گفتن. کار درباره چیزی خطبه های امیرالمؤمنین که در نهج البلاغه هست، قسمت عمده این خطبه ها خطبه هایی است که در همین نماز جمعه ایراد شده است. در اون قرین البته خب دلایل تاریخی زیاد است، حالا یکی عرض می کنم، در یکی از خطبه ها هست که جزءش آخر ظاهرن اون گفتن آخرین خطبه است که امیرالمؤمنین به صورت خطبه، یعنی در منبر ایراد کرده. البته کلمات امیرالمومنین منحصر به خطبه نیست، مسایا دارن یا مسائلی که همینجوری در مجلس چیز بیان کرده اند و دفت شده است و اینها را نوشتن و مونده است، خطبه را عرض می کنند. اونجاست که مردم را تحریض می کند برای این که علیه معاویه حرکت بکنند و بروند و خطر معاویه و اینها را برای مردم بازگو می کنند و بعد بیاد یاران گذشته خودشون، یاران خالص و با وفای خودشون می افتند. در همون منبر می گن که یاد می کنند عین عمار، عین ابن الشهادتین، بله عین ابن الطیهان، کو حالا عمار و یاسر، بی ما عمار و یاسری نداریم. اینها را وقتی که حضرت گفتند اشکشون جاری شد، بیاد این دوستان خالصشون که افتادن شروع کردن به گریه کردن در منبر. ولی خیلی خطبه مؤثری حضرت ایراد کردن در اونجا که مردم گریستن فوق العاده و بعد از اون بود که عده زیادی هم حرکت کردن، آمدن به لحظه نخیله کوفه و در اونجا چادر زدن و پرچم هاست زدن و آمدگی. ولی تاریخ نیست سما دارد جمعه، این جمعه به جمعه بعد نرسید حتی وربه و ابن مرجم. این نشون میده که در روز جمعه بوده، میگه که این به جمعه دیگر نرسید که مسئله ضربت ابن مرجم به حضرت بازه. بعدها هم این کار بوده است، منتها از دیگران چون چنین قدرت و توانایی نداشتن، از دیگران دیگه چیزی باقی نمونده است به نام خطبه و خطابه که قابل توجه باشد. بعد دوره ابوبکر که رسید نماز جمعه اقامه می شد، ابوبکر می رفت صحبت می کرد و می آمد پایین، و دوره عمر رو که از جمله خوشی ها تاریخ عثمان این است که عثمان اولین روزی که خلیفه شد و بعد اولین جمعه بعد از خلافتش را درست روز بود که خلیفه شده بود، روز جمعه پیش آمد و بعد رفت بالای منبر خواست صحبت بکند، زبانش بند آمد، چشمش به جمعیت که افتاد زبانش بند آمد، نتوانست آمد پایین. و وقتی که آمد پایین این جمله را گفت، گفت انتم الی امام قوال فعال احوج منکم الی امام قوال، گفت شما به یک پیشوای فعال بیشتر احتیاج دارید از یک پیشوای سخنور. مروان حکم که بگم این دو کلمه رو بالای منبر گفته بودی، اگه همین دو کلمه رو اونجا گفته بودی خیلی خطیب و خوبی بودی، یعنی خوب بودم این دو کلمه رو بالا میگفتی، چرا این پایین گفتی این را؟ البته اون نه فعال بود نه قوال، هیچ نبود، اون ادعای بود که داشت میکرد، اون نه فعال بود و نه قوال بود. حالا در این خطبه نماز جمعه، خطبه های نماز جمعه که دو خطبه است، امام در اونجا با یک زی خاصی می رود، یعنی زیی که جمع است میان حالت نمازگذار و حالت جهاد کننده. اینه که نماز جمعه چی چیه؟ امام عصا و یا شمشیر خودش رو به دست می گیرد و دامنها رو بالا می زند و می رود بالای منبر می ایستد، در زی یک مجاهد نماز می خواند و خطبه می خواند. در خطبه چه باید بگوید برای مردم؟ این را در یه حدیثی که من در همون سخنرانی ها گفتم و چاپ شده است، حضرت رضا علیه السلام به بهترین وجهی مطلب رو بیان کرده است. البته یکی از کارها نصیحت و پند و اندرز و موعظه است، ذکر خداوند است، ثنای الهی است، حمد الهی است، نام پیغمبر اکرم رو بردن و نام ائمه رو بردن. بعد حضرت رضا می فرماید که در روز متاسفانه فرصت نکردم متن حدیث را دو مرتبه چیز کنم، یعنی به ذهنم بسپارم، دو قسمتش که یادم هست عرض می کنم برام. از اون سه قسمت که دو قسمتش الان یادم هست، امام می فرماید که امام جمعه، اون کسی که این جماعت را نماز جمعه را اقامه می کند، وظیفه دارد در این نماز جمعه به اطلاع مردم برساند تمام اخبار و قضایایی که در دنیای اسلام واقع شده است. یعنی اون که در دنیای اسلام واقع شده تازه ترین خبرها را به اطلاع مردم برساند. ببینید شما این تا چه اندازه اسلام توجه دارد که مسلمین را در این جریان بگذارد. من در اون خطابه ها گفتم به همین نشونی که اندلس اسلامی را در 300-400 سال پیش قتل عام کردن، به این عضو بزرگ را از تن این اندام بریدن و تا 300 سال بعدش این طرف دنیای اسلام خبردار نشد که همچه عضوی ازش بریدن. تو تمام این تواریخی که
در این 300 سال و 400 سال نوشتن در تمام اینها اشاره ای به چنین قضیه ای نیست.
اشاره ای نیست. اولین کتابی که در این زمینه نوشته شد همین کتابی است که مرحوم آقای آیتی خودمون، دکتر آیتی خودمون نوشتن، کتاب تاریخ اسلام، تاریخ اندلس که ایشان نوشتن، خیلی کتاب خوبی هم هست در این زمینه که اطلاعاتی نوشتن.
و همچنین و همچنین و همچنین جاهای دیگه هم اینجوره. فرض کن شهرهای ایران را که روس ها مثلا بردن، جاهای دیگه دنیای اسلام خبردار شدن که همچه قضیه بوده یا نبوده.
پس نماز جمعه، این خطبه، این خطابه ها به این منبرها که وظیفه امامی است که جمعه را اقامه می کند،
یکی برای این است که تازه ترین اطلاعات دنیای اسلام را به اطلاع مردم برساند.
یکی دیگه که حضرت فرمود این است، فرمود مصالح مردم را به مردم بازگو کند. یعنی درباره مصالح کلی عالم اسلام برای مردم بحث.
این نماز جمعه در میان اهل تسنن به یه شکل خاص قربانی شد.
اونها ظاهرش رو حفظ کردن، یعنی نماز جمعه میخونن، ولی به اقرار خودشون که در این کتب تفاسیر اغلب من میبینم، حالا این رو خودم تفسیری رو نوشتم، در آیه دارد به این که ادانودی علی السلام یوم الجمعه یوم الجمعه پس او الى ذکر الله، وقتی که ندای نماز جمعه بلند می شود بشتابی به ذکر حق. اما گفتن خطبه را قرآن ذکر حق نامیده، ولی در این خطبه به جای همه ی حرفا که اصلا روح نماز جمعه همین دو تا خطبه است، روح نماز جمعه همین دو تا خطبه است. بعدها این سبب شد که در این نماز جمعه به جای همه حرفها مدح و ثنای خلفا و سلاطین وقت گفته بشود. یعنی آقای خطیب برود اونجا شروع کند یه سخنرانی در مدح این آقایی که اینجا نشسته است، خدا سایه فلنکت از سر مسلمین کم نکند، خدا چی فخر رازی و دیگران میگن اما اینها اینا ذکر شیطان هست، نوشتن اینا رو در خدا شد. میگه این قرآن میگه فس او الا ذکر الله، اینها ذکر شد.
نه تنها این، در همین نماز جمعه و خطبه نماز جمعه که با این اهمیت هست در اسلام،
میرید بنی امیه چجور اسلام رو مسخ کردن، در همین نماز جمعه جز ارکان خطبه نماز جمعه چی شد؟ سب و لعن علی علیه السلام. بله، این دیگه اون جزء ذکر الله شد برای اونا.
حالا ببینید اسلام آقا از کجاها خورد، از کجاها خورد این نماز جمعه این چنانی که باید به وسیله یک امام عادل و در درجه اول امام معصوم و بعد امام عادلی باید به پا بشود،
فاسق‌ترین امامها و ظالم‌ترین امامها آمدن. خب معلومه دیگه به چه صورتی در میاد. عمر بن عبدالعزیز بود که ممنوع کرد قضیه سب و لعن علی علیه السلام را. خودش میگه که دو قضیه باعث شد که من منع کردم این کار را. یکی این که من وقتی که بچه بودم یه معلمی داشتم که معلم سرخونه می آمد برای من تدریس می کرد. ما توی کوچه ها بازی می کردیم با بچه های همسن و سال. این بچه ها رو اونچنان آموخته بودن که جزء به اصطلاح ورد زبان و ورد سخن بچه ها بود، بدون اینکه دیگه حالا اگه قصد و خواسته هم داشته باشن دو کلمه که صحبت می کردن تا یک هر کسی آقا چرا چنین کردی؟ می خواست بگم من این نکردم، علیه الله لعنت بر علی که من چنین کاری کردم. بیان کرد میگه ما تو کوچه این کارات میکردیم، معلم من آمد از اینجا گذشت، بعد در مسجد قرار بود بیاد بیشینه، منم برم اونجا، من رفتم دیدم مشغول نماز است، نشستم که نمازش تموم بشه، هم تا گفت السلام علیکم به سرعت از جا برداشت، باز الله اکبر، باز نماز دیگر تا تموم شد زود بلند شد الله اکبر. و دیدم نه، وقت گذشت، به این حس کردم که نمیخواد این درس بلند درست. آخرش گفتم باید بفهمم چرا نمیخواد درس بده. این دفعه تا گفت السلام علیکم دیگه مجال ندادم، فورا سلام کردم بهش، گفتم که استاد درس نمیخواد. دیدم نه، جور دیگه است. آمد گفتم چرا؟ تفسیری کردم، گناهی کردم، کاری کردم. او چه کاری بود که تو کوچه کردی؟ او چه بود که من از تو شنیدم؟ چی موضوع رو گفت؟ بعد گفتم که چرا؟ گفت آیا هر گونی بود؟ چون خود اهل تسنن مثل اهل بعد رو قبول دارن. گفت که آیا تا از کی اطلاع پیدا کردی که خداوند پس از اون که بر از اهل بعد راضی شد بر اونها غضب کرد؟ خب این بچه بوده که این چیزا رو گفتن. مگر علی اهل بدر بود؟ مگر علی از اصحاب بدر بود؟ گفت هل البدر الا لعلیه؟ گفت اگه غیر از علی هم مگر قهرمانی در بدر؟ از بدر مال علی. گفتم تصمیم گرفتم که دیگه این کار رو نکنم. بعد میگه که در مدینه پدرش حاکم مدینه بود. میگه که پدرم که خطبه میخوند قبل چیز، من دیدم این خیلی فصیح و بلیغ حرف میزند، جز اونجا که میرسه به لعن علی دیدم زبونش نیست که به لعنت میفته. من از پدرم در خلوت پرسیدم، در خلوت ازش پرسیدم، گفتم تو چرا همه چیز خیلی خوب میگه الا این یکی را؟ علت چیه؟ فروید یک نظریه ای داره که وقتی که شعور باطن به شکلی باشه این در ظاهر انسان هم ظاهر می شود. گفت که آخر این مردی که ما داریم لعن می کنیم، این مرد از تمام صحابه پیغمبر افضل است و هیچ کس بعد از پیغمبر به اندازه او مستحق درود نیست. گفتم اگه اینجور تو لعن شد، گفت ما او را اگر اینجور نکوبیم و لعن نکنیم، بچه هاش فعلا نمیتونیم بکوبیم، سیاست نمیتونیم. گفت ما گذشته اینها را باید اینجور بکوبیم که بچه هاش هم طمع به خلافت پیدا نکنند. اینا اگه بنا بشه که علی رو اونجوری که هست ما بشناسیم، به شر بچه‌هاش می‌کردیم. میگم پس مستحق خلافت اینا هستن. میگه من این دو قضیه را که دیدم یقین کردم که چیز، و با خودم عهد کردم که اگر یه روزی من قدرت پیدا کردم قدغن کنم، که قدغن هم کرد این مطلب. قرارم این جهت است که شما ببینید این نماز جمعه بعد به چه صورتی درآمد، به صورت چی درآمد. بله اون چیز آمد در زمان خودش قدغن کرد. بعضی به این شکل دیدم که نوشتن که کیفیت قدغن کردنش هم این بود، در میان مردم شام تو ذهن مردم اصلا راسخ کرده بودن همونی که در ذهن خود عمر بن عبدالعزیز بچگی بود، که اصلا علی مردی بود کافر بود، اصلا مسلمان نبود، نمیدونی چنین نبود، چرا اصلا کفر برای مردم شام جز کفر علی علیه السلام مسئله دیگری مطرح نبود. کافر یه مردی را تبانی میکند با یک مرد مسیحی یا یهودی تبانی میکند، میگه این که یه روز جمعه که من در مسجد میروم اونجا در مجمع عمومی بیا تو خواستگاری بکن دختر مرا. بعد میگه تو چی میگی؟ من چی میگم؟ تو چی میگی؟ من چی میگم؟ ام آمد بعد خواستگاری کرد، بعد گفت تو کی هستی؟ من فلان کرد. چه کاره هستی؟ شما چی؟ مذهب چی؟ که من یهودی هستم. که مگر نمیدانی که در اسلام دختر را به کافر نمیشود داد؟ اگه این دیره پس چرا پیغمبر شما دخترش را به کافر داد؟ چرا دخترش را به علی؟ عمره عبدالعزیز رو کرد به جمعیت، گفت یا جواب این را بدید و اگر جواب ندارید، اگر بشتبم دو مرتبه کسی لعن علی را کرده سر جهت کنش را خوب برخواهم کرد. قرارم این جهت هست که این نماز جمعه به این صورت در آمد. در شیعه نماز جمعه چون به این صورت در آمده بود،
قهرن دیگه نماز جماعتی به این صورت نه تنها واجب نیست بلکه حرام هم هست. اون وقت حکم نماز جمعه در شیعه چیست؟ حکم نماز جمعه در شیعه چیست؟ اینجا نظریات مختلفی است که من عرض می‌کنم. بعضی ها اصلا میگن نماز جمعه اختصاص دارد به امام معصوم، جز امام معصوم کسی دیگر حق ندارد نماز جمعه اقامه رو کند. حتی مجتهد عادل جامع شرائط مبسوط الید هم حق ندارد نماز جمعه رو خواند. این نظر بسیار ضعیف است. یعنی این که معصومین که در عرض کنم که محدود نماز جمعه برای همه دنیا است و برای همیشه است، فقها چنین حرفی هم نمی زنن. اونها کلمه امام و یا نائب امام را به کار می برن. آیا نائب امام اختصاص دارد به نائب خاص؟ یعنی کسی را که مثلا امیرالمومنین خودشون امام هستن، نائبهای خاصشون هم حکامی بود که در بلاد معین کرده بودن، یا نواب عام هم می توانند اقامه کنند؟ بعضی میگن نواب عام، یعنی هر کسی که مجتهد شد میتواند اقامه بکنه. ولی بعضی دیگه میگن نه، نایب عام در این جهت هر مجتهدی نایب عام نیست. نماز جمعه مرحوم آقای بروجردی عقیدهشون این بود، نماز جمعه نماز حکومتی است، نماز حکومتی است، یعنی نمازی است که حاکم اسلامی و حاکم شرعی باید بخواند، نه فقط یه مجتهد. حاکمی که یا باید حاکمی باشد که حاکم شرعی که بالفعل حاکم است، یا حاکم شرعی اگر بالفعل حاکم نیست، اون کسی که در مقام به دست گرفتن حکومت است. ایشان نظریه شنید میگفتن که در دوران ائمه هر کسی که در صدد انقلاب بود علیه خلفا، اون وقت به خودش اجازه میداد که نماز جمعه. تاریخ هم همین رو حکایت میکنه که اون کسی که نماز جمعه میخوند یا خودش مبسوط الید است و یا کسی که در مقام به دست آوردن بسته ید است. توجه کردید؟ به الا یه مشتهدی که گوشه خونه خودش نشسته و اساسا در هفته جز همین یک بار به نماز جمعه بیرون نمیاد، بعد اساسا عواشترش میکشه بعد میره تو خونه بعد میاد بیرون، این معنی نداره که نماز جمعه بیاد بخونه. وقتی این کار اونم نیست که بیاد به مردم خبر بدهد مصالح عمومی و اونها را در دنیای اسلام و آخرین خبرها هم در اطلاعشون بیاد برسونه. اگه خبر نداره که بیاد برسونه، خود بی خبرترین مردم دنیا است، اون وقت بیاد این خبرها رو بیاد به مردم برسونه. در زمان چیز، در زمان عرض می کنم که صفویه، آقای بروجردی می گفتن که در جنگهای عثمانی و صفوی، صفویه دیدن یکی از مظاهر شوکتی که عثمانی ها دارن و شیعه ها ندارن نماز جمعه است، خیلی ناراحت می شدن. چون اینها روز جمعه که می شد، در روز جمعه اینها نماز جمعه می خوندن و در از این نیروی نماز جمعه برای جنگ ها حد اکثر استفاده رو می کردن. خب البته اونم بازی که در نماز جمعه شون بیشتر بحث و راجع به شیعه بود که شیعه کافر است، شیعه چنین است، اگر هفتات شیعه کافر را بکشی به اندازه این است یه شیعه را بکشی، از این عرفا دیگه بود قهرم. و صفویه به علمای شیعه میگفتن به این که آخه این نماز جمعه، این نماز اسلامیستی که نمیشه آخه ما نداشته باشیم، ما باید داشته باشیم. توجه کردی؟ اون وقت سلاطینی بودن که از علما خودشون را مجاز میدانستن، مثل شاه طهماسب. توجه کردی؟ بعد کسان دیگری حکام خودشون را در بلاد هم اجازه میدادن که اینها نماز جمعه بکنن. از اون وقت بود که بعد مسجد جمعه هم در ایران از اون زمان بعد با تأسیس، البته قبل از مسجد جمعه ها بود که مسجد جمعه ها مال اهل تسنن بود، بعد هم باز شیعه هم به اصطلاح پیدا کرد دیگه. بعدها به یه صورت تقریبا مسخره ای در آمد این کار، مسئله نماز جمعه یک شکل مسخره آمیزی پیدا کرد. یعنی اون نماز جمعه واقعی اسلامی دیگه عملا نه در میان اهل تسنن تشکیل میشه نه در چی در عربستان سعودی که ما رفتیم و کشور دیگر نیدیم. نماز جمعه ها اونجا زمینش فراهم میشه که اصلا در دنیا بینید. یه روز روز هفتم زیم که ذیحجه بود، هفتم ذیحجه جمعه بوده که از اون سفرهایی که ما مصرف شده بودیم. روز هفتم ذیحجه روزی که دیگه حجاجی هم که در مدینه رفتن آمدن، همه حجاج در اینجا جمع شدن، مردمی هم که در خود عربستان سعودی هستن میخوان بیان به حج آمدن، در مسجد الحرام دین عظمت یک جمعیت عرض کنم که 300,000 نفری تقریبا تشکیل میشه. اونها هم که در توی خیابان هم بخوان بیستن، یعنی اتصال صف هم شرط نمیدونن، خصوصا با بودن این رادیوها با این بلندگوها که صدای امام شنیده میشه. به همون نشانی که وقتی ما خطبه این نماز جمعه رو گوش کردیم، دیدیم صد رحمت به این روزه روزه خونه خودمون. اینقدر بی محتوا، اینقدر بی محتوا که خدا میدونه. یعنی سیاست داریم که باید بی محتوا باشه. مثلا چی؟ در اونجا شروع میکرد، در اونجا مناسک حج رو برای مردم میگفت. مناسک حج، هر کس آمده حج از فردا به روز حج کنه میخواد بره به عرفات، دیگه مناسک حج میدونه. بعدم مذاهب مختلف به تو که بابای وهابی هستی که به حرفتو گوش نمی کنه. بگید کوچکترین اشاره ای به مسائل مهم دنیای اسلام در این فتوها بشود، 100% کنترل. یعنی از یک جمعیت 400,000 نفری که اسلام به نام حج از یک طرف و به نام جمعه از طرف دیگر به وجود آورده، اینجور آقای جماعت به این جمعیت هدر واقعا. من همون روز که گوش کردم، از رادیو گوش کردم، تو رادیو مستقیم پخش میکرد، تو وقتی گوش کردیم و این جمعیت رو اونجا میدیدیم که اصلا تو گرفتن یه طور خیابانه ها رو مردم گرفتن، یک تأسف عجیبی دست داد که چگونه نیروهای اسلام به هدر میرود دست این حکومت های فاسده سیفی. شرکت در نماز جمعه گفتیم، اگر نماز جمعه باشد، ولی بحث سر اینه که نماز جمعه دیگه نماز جمعه باشه، این نماز جمعه ای که بخواد خلیفه عمری بخونه که خب نماز جمعه نیست. اگر نماز جمعه ای که اسلام میخواهد تشکیل بشود، شرکت همه واجب است. هر کاری در اون حال حرام. یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، اذا نودی الصلاة من یوم الجمعه، اونجا که فریاد نماز از روز جمعه، یعنی در روز جمعه، در اون وقت از روز جمعه که فریاد برای نماز بلند می شود، یعنی صدای مؤذن، صدای مؤذن، هسعوا الی ذکر الله، بشتابید به سوی ذکر حق. گفتن مقصود نماز نیست، یعنی حالا بذار خطبه که تموم شد مستحبه، بعد که شما نماز باید شرکت کنید، حالا خطبه اون داره در صحبت میکنه برو خودش. به اجماع همه مفسرین و فقها ها، از همون اولی که صدای اذان بلند میشه واجب است، استماع خطبه واجب است، نه فقط شرکت در اون دوره کرد، خود استماع خطبه از واجبات است. اسعوا الی ذکر الله، خود این خطبه و سخنرانی را قرآن ذکر الله می نامد. این تعبیرات تعبیراتی کوچیکی نیست، حساب داره. همینجاست که مفسرین اهل تسنن میگن ولی این خطبه هایی که امروز در نماز جمعه ها خونده می شود ذکر شیطان است. چون قرآن از این خطبه ها به ذکر الله میگه، مسائل شخصی و فردی و از این حرف ها دیگه نیست. و ذر البیع، خرید و فروش را رها کنید. گفتن بیع به عنوان اون ذر المثل کارم هست، یعنی هر کاری غیر از اون کار را، هر کاری غیر از اون کار را رها کنید. در طی وقتی میخوان مثال بزنن به بیع حرام، که بیعش اصلا عملش حرام است، خود این متصدی این عمل حرام است، میگن بیع وقت ندا مسئول میرسه. یعنی همین قصد صدای مؤذن بلند شد، هر گونه اشتغال به کاری میشه حرام. که همین سعودی ها که این ظاهر قضیه را، ظاهرها را حفظ میکنن، ما هم سال اولشون حالا بود، حالا که اینقدر هم دقت هم نمیکنن، هم میگفتن کسانی که رفته بودن اون وقتا صدای مؤذن که بلند میشد، اگر اون بابا مثلا ترازی جنس تو ترازی بود گذاشته بود و داشت مشغول بود راه میکرد، بود یه حرام 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 یه حرام. و این حقیقت است، این واقعیت است. ذالکم خیر لکم این کنتم تعلمون، اگر بدانید این براتون خیر است، مصلحت است، به شرط این که بدانید و بفهمید. این کنتم تعلمون، این تعلمون یک شیء خاص اینجا نیست، این چیزیست که ما امروز تعبیر میکنیم به رشد. اگر مردم عالم و رشیدی باشید، اگر فهم داشته باشید، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اونگاه که نماز به پایان رسید، هرگاه که نماز به پایان میرسد، اون وقت پخش بشید در زمین. اینجا رو میگن به اصطلاح امر عقیب حضر است. امر عقیب حضر یعنی یک من اگر باشه و بعد از من امری برسد، علامت رخصته، نه دلالت بر وجود میکنن استقام. معنی پنتشر و فلحظ یعنی مانعی نیست اگر خواستید متفرد باشه، یعنی میل خودتون بخواید نماز که بود همونجا بینشینید مشغول ذکر خدا باشید، تا چیز میلتون بود خواستید برید به خانه هاتون برید، هر کار خواستید بکنید، بود به اختیار شما. مانعی نیست بعد از نماز که متفرد بشید. و همچنین وقتقو من فضل الله، و از فضل الهی جستجو بکنید، یعنی مسئول کار کسبتون بشید. فضل همین زیاده و منفعت است، کار بکنید کسب بکنید درآمد به دست بیارید. ولی وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، خدا را زیاد یاد بکنید باشد که رستگار بشوید. در حالی هم که مشغول کار و کسب هستید، زیاد در یاد خدا باشید، از خدا غافل نشید. در یکی از نمازهای جمعه یک خطا و لغزشی از مسلمین صادر شد که قرآن کریم اون لغزش را اینجا یاد می کند و مورد ملامت قرار می کند. نوشتم به این که سالی بود که در مدینه مجاعه بود، ارزاق کمیاب بود، ارزاق کمیاب بود و به اینها را از خارج می آوردن و وارد می کردن. مردی بوده به نام دحیه کلبی که در اون وقت هنوز اسلام اختیار نکرده بود. این معمولا میرفت از شام و از جاهای دیگر اجناس می آورد، ارزاق و غیر ارزاق می آورد، و وقتی هم که می آورد خود او این کار رو می کرد یا اهل مدینه این کار رو می کرد. قبل از این حرفا می زدن، مردم اطلاع پیدا می کردن، بعد به سرعت می رفتن و جنساشون رو می خریدن. حالا فرقی مثل حالا باشه، یه دفعه مثلا اطلاع بودن پیاز آوردی مثلا همچی چیزی بلا بلا عرض کنم که این مثل این که خودش هم چه کاری هم میکرد، گوشت تازه آوردن مثلا، هم پیاز آوردن، هم در حالی که پیغمبر اکرم ایستاده بودن و مشغول خطابه جمعه بودن، او هم وقتی میامد تبل میزد و یه کارهای لحلیات و ساز را از یه حرفا میزد که بیشتر مردم رو جمع کنند. صدای ساز و تبل و دهل دهیه کلبی که از یه طرف ساز و دهل است، از طرف دیگه اجناس آورده، زود باید برسیم اگر نه چیزی گیرمون نمیاد. آقا تا این صدا بلند شد چنان ولوله بلند شد، گفتن آقا که زود بریم بالا اونجا بریم که دیر میشه و قداسه پا شدن، عده زیادی پا شدن و پیغمبر در حالی که حالا مشغول خطبه خوندن است، عده قلیلی از مردم ایستادگی کردن و نرفتن. اینجا که قرآن اینها را ملامت میکنه، یک ملامت ملایمی، و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها، اونجا که تجارتی میبینن یا لهوی، که این دوتا هر دو با هم بوده، اون لهوش مقدمه تجارت بوده، انفضوا الیها، به سوی اون تجارت پراکنده میشوند، قرآن که دست از پادگی نمیشناسند، و ترکو قائما، تو را رها میکنن در حالی که استادی مشغول خطبه است. البته یه واعظی مشغول عرض کنم موعظه باشه و مردم هم توی هر صحبت هاش باشن، در حالی که او بالای منبر مشغول صحبت کردن، یه حادثه پیش بیاد مردم پاشم برن اونجا، یه عده کمی فقط باقی بمون. قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، اون چی که در نزد خداست، شما که برای خدا آمده اید، بهتر است از اینها. ما نباید به خاطر یه همچی چیزی کاری را که مربوط به خداست اون کار را تحقیر بکنید. والله خیر الرازقین، و خدا بهترین روزی دهندگان است. یعنی به خاطر روزی رفتید اونجا، اعتمادتون به خدا باشد و توکلتون به خدا باشد. اینجا آیات سوره جمعه است.
اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله
يا الله يا الله.
پروردگارا دلهای ما بنور ایمان منور بگردان، نیتهای ما را خالص بفرما، ترکبی از انواری که بر دلهای بندگان خالص مخلص است، متحجدین است، تابانیدهی بر دل ما هم بتابان. خدایا دست ما از دامان زرای علی و آل علی کوتاه نفرما، ما را پیرو واقعی اونها قرار بده. پروردگارا قلب مقدس امام زمان از همه ما راضی بفرما. پروردگارا اموات ما مسئول عنایت و مغفرت خودت قرار بده.